سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارک و تعالی: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. خداوند ان شاء الله ما رو در زمره یاوران ابو عبدالله الحسین محشور بگرداند. اجماعا صلواتی خود بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایتی که امشب خدمت عزیزان تقدیم میکنم روایتی است در رابطه با تقسیم بندی مردم، یعنی به ما میگه که مردم چند دسته هستن. فایده این چیه؟ چرا ما باید این مطلب رو بدونیم؟ چرا به ما تعلیم کردن؟ میدونید که ما هممون نسبت به انتقال دین، معارف دینی، تربیت دینی به دیگران مسئولی. یعنی اینطور نیست که مسئولیت تربیت ماها آوردن به عهده پیغمبر و ائمه باشه. اونا در حکم فرماندهان عالی عملیات تعلیم و تربیت، عملیات همه توسط اونا نیست، بلکه این عملیات میاد تا کف جامعه به یکایک افراد. یه عبارتی همه تون شنیدید که پیامبر فرمود کلکم راع. راع یعنی کسی که سرپرستی دیگری رو به هر نوعی به عهده داره و امور او رو تنظیم میکنه که این از بین نره، ضربه نخوره. اگر در عربی به چوپان میگن راعی، معنای راعی چوپان نیست، بلکه از این جهت به او میگن چوپ راعی که مراقبه گوسفندا گرگ نخورشون. علف مسموم در چراگاهی هست اونجا نبره، به چراگاه مردم، گندم مردم نرن، از بلندی سقوط نکنن. به این جهت که امور اورا رو مراقبه به او میگن راعی. بنابراین وقتی حضرت میفرماید که کلکم راع، همه شما مراقبین هستید، معناش چیه؟ شما دقت بفرمایید، پیامبر اکرم آمدن، پیامبر اکرم به عمان راعی. فرق از بین راعی و ولی ها، اون یه تفاوتی داره. راعی اعم از ولیه در دو جهت. یه جهت این که راعی رعایت کننده اعمه، این که بر صاحبان عقل باشه یا صاحبان غیر عقل. یه نفر رو گذاشتن این ساختمون رو مراقب باشن، میگن این راعی این ساختمونه. گوسفندا و اینا رو، اونم راعیه، مراقبه کودکستان باشه، اینم راعیه، یه تعداد انسان‌ها اینم راعیه. اما ولی او فقط به فقط بر ذوی العقوله، بر غیر ذوی العقول نمیگن ولی، نمیگن فلانی ولایت بر مثلا شیرا رو داره اونجا، ولی راعی شیر هست میگن. یه جهت. جهت دوم این که حتما لازم نیست مرعی و علی راعی رو بپذیره. اونجا پذیرش معنا نیست. شما راعی هستی، حالا میخواد اون رعایت بکنه، میخواد اون چموشی کنه، قبول نکنه. ولی ولایت فقط به فقط منحصرم باز کیه؟ برای اون کسی که این ولایت رو بپذیره. و لذا خداوند متعال راعی همه انسان ها، اما خدا ولیه کیه؟ الله ولی الذین آمنو. او فقط مال اون است که او رو بپذیرن، که یخرج من از ظلمات النور. بنابراین رایی. حالا پیامبر اکرم آمدن، پیامبر اکرم یک سمت ولایت داره، اون به ما ربطی نداره، مگر اینکه بیان به ما بگن که مثلا بگن پدر و فرزند ولایت داره، ولایت فقیه رو قبول کنن، و الا ولایت شأن جعلیه. اما پیامبر اکرم یک مأموریت دارن، اون مأمور راعیه. راعی یعنی چی؟ یعنی به حرف بگه، تربیت بشن مردم، تبلیغ بکنه، امر بکنه، نهی بکنه امور رو. اون اختصاص پیغمبر نداره، اون گردن همه رو گرفته. فهمون چی؟ کنتم خیر امتن اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که تا به حال آمدید. چرا ما بهترین هستیم؟ تدعون الالخیر، داعیه به خیری، بعد چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این دعوت به معروف، نهی از منکر، این چیه؟ اما رعایت دیگه، که جامعه رو رعایت کنی، مردم رو رعایت کنی. خب اگر قرار بود این فقط بر عهده پیغمبر باشه، که کار پیش نمی رفت، که اصلا اسلام توسعه پیدا نمی کرد، امکان هم نداره. خب پیغمبر اکرم آمده، حال ایشون در مکه، حالا نسبت به خانواده خودش دسترسی داره، اما نسبت به محلات دیگه چی؟ دسترسی نداره که. حالا از مکه به طائف، به دومت الجندل، به بحرین، به این ور اون ور، حالا میشه که دسترسی نداره که. نه، خب این چجوری بره دین اونجا؟ چجوری این؟ چون این باید جهانی بشه، این مأمور الناسه. بله، اینا این که دور و برش هستن، وقتی اینا یاد گرفتن، مأموریت گردن ایرا رو میگیره. ها، هجرت کن یا هاجرونه. ها، رفت تو اون منطقه، اونا شنیدن مأموریت عام. پس بنابراین این یه دستور عامه، شدیم راعی. خب حالا وقتی شدی راعی، اینجا میشی چی؟ میشی مربی. شدی مربی، شدی خطیب، یکی از اصول مربیگری و خطابه این چیه؟ مخاطب شناسیه. شما اینو بدون، اگر استاد دانشگاه شدی، اگر بخوای فعل واقع باشی، اگر هم کار دستت خودت باشه، اول یه آزمون میگیری ببینی اینایی که اومدن با درست از نظر عقل و استعداد و اینا مرتبه شون چیه؟ چرا؟ چون شما خواهی مطلب بگی یا یه مطلبی داری میگی، اونی که استعدادش 100 بلافاصله میگیره، اونی که استعدادش 10 ها 10 بار باید بگی. اگه اینا با هم همه سر کلاس بشینن 10 بار بگی، او بنده خدا وقتش تلف شده، یه بار بگی این یکی چی نفهمیده. مخاطب شناسی اصله. رضوان خدا بر مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه، از بام این که حالا یه مادرم از این حالت خستگی در بیاد، یکی از علماء بزرگ قوم از دنیا رفته بود، مرحوم آیت الله عظما بروجردی براش ختم گرفته بود و سخنران، من آقای فلسفی هم قرار بود یکی از سخنران ها باشه. ایشون رفته بودن و نشسته بودن، قبل از ایشون یه نفر دیگه رفته بوده منبر. حالا شما حساب کنی ختمی که مرحوم آقای بروجردی بگیره، کیا شرکت میکنن؟ همه علما و تراز و همه میان دیگه. این توی تهران که نگرفته که عوام و ناس و اینا بیان، که نه، توی قم گرفته، اونم حوزه علمیه، تیپ علما و اینا. حالا اون خطیب هم رفته اون بالا، آقای بروجردی هم نشستن، آقای فلسفی هم نشسته بالا آقای بروجردی. بعد نگاه میکنه ببینه خطیب داره راجع به حرمت شرابخوری صحبت میکنه. گفتن مرحوم آقای فلسفی و داد زد، آشیخ به خدا نه آقای بروجردی عرق میخوره نه من. یا مخاطب شناس باش، علی اینه که پای منبرتون نشستن، اینا که در باره حرمت شراب نباید حرف بزنی، که اون خیلی مهمه. انسان اگر نفهمه که انواع مردم چیان، اقسامشون چیان، بعد بخواد اون بار رعایتی و تربیتی و بره جلو، کار خراب میشه. لذا حضرت آمدند برای ما اقسام مردم رو فرمودند، فرمودند که الناس الان ست فرق، مردم شیش نوعن، شیش دستن. خب آقا بفرمایید کیا هستن؟ یک، مستضعفون. در اینجا کلمه مستضعف غیر از اون مستضعف قرآنیه وا. مستضعف قرآنی یعنی کی؟ یعنی کسی که او رو ضعیف نگهش داشتن، سلطه ظلم بر اون بوده، نمیذاشته این بره. اون مستضعف در اینجا این تقریبا لحاظ نیست. در اینجا مستضعف کیه؟ کسیست که اصلا اندازه یه فکری که بهش دادن یه حدیه، نمیتونه از این بیاد بالاتر، از اون هوش سرشار برخوردار نی. حالا جسارت نباشه کلمه رو کنم، یه خود ابلهه. که البته یه روایتی هم داریم که اکثر اهل الجنه البلها، بیشتر اهل جنت کیا هستن؟ بلها. یعنی او حد فکریش اصلا یه اندازه نبوده که خیلی معارف و بالا را بفهمه. میدسته اینا؟ اگه با اینا مواجه بشی چی رو حرف بزنی؟ حد شما بشنسی؟ که خواستا بعضی ها؟ یعنی بعضی از دوستان، خب حالا در خیابون که آدم رد میشه نمیخواد نگاه کنه، ولی خب بعضا هورالعین رجمی رنده که چشم میفته. یعنی حالا که اونم حالا دیگه، من نوعا وقتی که چشمم به اینا میفته، یک، به اندازه فکرشون قصه میخورم که بند خدا همینقدر دیگه. دو، از این جهت ناراحت میشم به کمکاری امثال خودم یا خود من، چون اینا اصلا بند خدا خیلی هاشون سحتشون فکرشون این بالاتر نمیره. یعنی اصلا تمام فکر این بند خدا تو خودنماییه، جنگ با کسی نداره که مثلا این مدل بیاد بیرون بگه من با خدا و رسول و حجاب و آخوندا و نمیدونم اینا میخوام بچ. اصلا تو این حرفا نیست این بند خدا. یعنی چی؟ یه خدا باش صحبت بکنی میگی بابا این کلاس خیلی پایینه، و بعدم به دلیل اینکه همون که کلاسش پایینه اصلا به فکرش نمیزد که باید بره یاد بگیره. آره اینجور نیست که اینا مثلا ما یه سفری آخونده حج بودیم، نه عمره، آخونده حج. خب در حج میدونید کاروانی که وقتی میرن توی فرودگاه جده که میان اونجا میشینن و تا اتوبوس آماده بشه، غیر از عمره که همه چی رو رواله و خیلی چیز اونجا. اما توی فرودگاه جده که نشستیم، خب خانوم ها این بر بودن، آقایون این بر، ما هم آخوند که به اون مراجعه میکنن، خب خدمه پا میشن کار میکنن دیگه. این خدمه، آقا خدمه میخواستن چایی ببرن بین خانوم ها بدن، یه خانومی بلند شد و اومد بده من کتریو. آقا گرفت شروع کرد کار کردن و بعد آقا این اصلا این مثل که خدا خلقش کرده برای خدمت به حجاج، این عجب. اما این حجاب درست حسابی نداره. صداش کردم گفتم که تو الحمدلله موفقی، اما خب حجابت. آقا حجابم چه اشکال داره؟ گفتم خب شما موات بیرونه. گفتم یه اشکالی داره؟ گفتم آره بابا این حرامه. اوه نمیدونستم تا الان. جوراب پوشیده بود، جوراب پانما. جوراب پانما خواه حجاب نیست دیگه، و بلکه اشکال شرعی هم داره از باب اینکه زینته. ولا یبدین زینتهن نه الا لبعولتهن نه. خانوما بدونن اگر جورابی پوشیدید که این جوراب تزیین حساب میشه و پانما هست، اون رو نباید مرد ببینه، حرامه. آه شما گوه اه مگه اشکال داره؟ گوهره و استغفرالله نمیدونست. یه واسه بعد خدا زن کلاسش. حالا خود شما اگر در غیر این حالت ببینی که آه این فهمیدید مستضعف حد فکریشونو آه داریم ما هستن. به اینا اگر بخوای امر و نهی بکنی متفاوته با کسی که میفهمه مطلعه، خیلی فرق داره. دوم، افراد مؤلف، کسایی که خلاصه اگر بخوای بیاد تو راه باید یه خورده پول خرج کنی، یه هدیه بگیری، همینجوری نمیاد، بعد بخریش. سوم مرجع یا مرجی، یعنی کسی که الان فعلا باهاش بربری درست نمیشه، اما باید یه خود صبر کنی، زمان بگذره، امید درش هست. ما بعضی موقع عجله میکنیم آقا، یا بچه‌مون میبینیم در خطا میره، از کوره در میریم و کوره در نرو. اینا جزء اونها مرجع‌ها هست، امید هست. آقا دیگه الان جوونه، خیلی خیلی پاتو نذار که حتما باید، بعضن هم به فکر جوونی خودت باش دیگه. یعنی برگرد به این خودت جوون بودی، همون که خیلی سل علا بودی یا نه، مثلا ما هممون عبور کردیم از این سن و سال. امیرالمومنین علیه السلام، این رو براتون گفتم، از این منظر نگاه کنید. امیرالمومنین علیه السلام فرقش با دیگران چی بود؟ امیرالمومنین مراتب رو خوب میشناخ، خوب میشناخ. ولذا توی جنگ صفین فرق علی ابن ابی طالب با مالک اشتر چیه؟ فرق علی ابن ابی طالب با مالک اشتر اینه که مالک اشتر این اقسامی که گفتم همه رو کشت. یعنی خودش نمیدونست که این کدومه کدومه، ولی علی ابن ابی طالب تشخیص میداد فقط یک دسته رو زد کشت. حالا بخونیم میگیم، فرمود یه عده‌ای امید هست آینده درست بشه، مایوس نشو، فعلا باش کار کن، آرام آرام. دسته چهارم معترفون بزن به ایدی حسن، ببین این تو رو نمیاد با همراه بشه، اما قبولم داره تو درست میگی. یا آقا تو جنگ نیومدی؟ میگه بابا راستش باید میومدم، اما من حال شرکت تو جنگ نداشتم. بنده خدا بود، میگه من قطاب رو خیلی بیشتر دوست دارم بخورم تا گلوله، مرغ سوخاری رم خیلی علاقه مندم بخورم، ولی ترکش رو هیچ علاقه من نیستم بخورم. با تو همراهی نمی کنه و ردت هم نمی کنه. این یه مدل دیگه باید باش رفتار بکن. اینم یه گروه. یه گروه ناسبا، ناسبیه، یعنی نسبا لکل حرب، می داند، هوشمند است، مسائلم بلده، با پولم نمیشه خریدش، امید به آیندم نداری، این میگه بجنگ تا بجنگیم. این چی میخواد؟ این بابا گلوله میخواد. تو اگر با فتنه هشت شدن شروع به رو شدی، اینه که کف خیابون اومدن، اینا ناسبی نیستن، یکیش مستضعفه، اصلا بیشتر از این نمیفهمه. بند خدا گفتش که اون تظاهرات بود، نخست وزیر وقتو در زمان مشروطه بودم که بود، نمیخواستن ها، همه میگفتن نمیخوایم، نمیخوان. یارو تاغار ماست، کلش بود داشت رد میشو، بعد یهو میگفتن نمیخوان. این بنده خدا میگه گفت نمیخوام، تاغار افتاد چیکار؟ اونا گفتن چی نمیخوای؟ گفت نمیدونم. اینا میگفتن نمیخوام، اونا میگفتیم نمیخوام. این مستضعف دیگه، اصلا فکر نمیکنه که اینا میگن چی رو نمیخوان. باور کنید تو اون فتنه 88 یه دهی که اومده بودن چهار میدادن، این بنده خدا فکر میکرد که این جماعت که میگن نه خوب میگن. اینا اومده بود چند تایشون رو گرفتن، گفت چی میگی؟ چی میگفتن؟ گفت ولی این همه جمعیت میگفتن نمیخوام. گفت خود تو چی؟ گفت نمیدونم چی میگفتن، واقعا نمیدونستا. این مستضعفه. اور این که ولی چرا یه عده ناسبی اونو باید زد. بعد گروه پنجم کی؟ فهمود مؤمنو، اونی که با تو کاملا چیه؟ همراهه، نه پول میخواد بیاد تو خط، نه با جنگ داره، نه مستضعفه، نه این. این مؤمنه، گفت رعایت کن با مردم، خواهی مربی باشی رعایت کن. خدایا ما رو عالم به معارف خودت بگردان. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم ابتلا عامه، و اگر ابتلا نباشه اصلا رشدی معنا نداره، پرورشی معنا نداره. ولی از ابتلا از پیامبران اولوالعزم گرفته تا مستضعفینی که اینجا گفت، همه رو ابتلا میگیره. اون تو هر کسی ابتلاش به حسب خودش. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خود ابراهیم هم مبتلاش کرد. فاتمه ها چرا؟ چون ابراهیم میخواد رشد کنه. بعد از اینکه از اون ابتلاات اومد، قال اینی جایل و کل ناس امام، این باید رشد کنه. وقتی به مقام امامتم برسه تازه چی داره؟ بازم تو مقام امامت باز ابتلا داره. یهودی بود تو کوفه، حضرت که رئیس بودن، خطبه نماز جمعه میخوندن، یه روز اومد حضرت خطبه هاش که زارن تمام شد، اومد گفت یا علی، در تورات ما هست که هر پیغمبری وقتی میاد خدا بهش میگه که از بین اهل بیت خودت جانشین معرفی کن، و گفته که این جانشینا در زمان اون پیغمبر آزمایش میشن، بعدشونم آزمایش میشن، و آخر دچار یه عاقبتی میشن. علی اگه به من گفتی که در تورات ما این هفتای قبل چیه، هفتای بعد چیه، آخر چی میشه، من مسلمان میشم، من علامت میخوام. حضرت فرمود به تورات موسی قسم اگر درست بگم، چون ممکنه دروغ بگی، من اینا رو بگم بگن بگی نخر نیست، و بعد بگی بابا این علی دروغ میگه ادعایی که داره. فرمود به تورات موسی قسم که اگر درست گفتم تایید میکنی؟ گفت به تورات موسی اگر درست گفت. فهمود که هفت بار در زمان اون پیغمبر، هفت بار بعدم آزمایش میکنه، آخرش هم در راه خدا شهید میشه. گفت خب علی تو ادعا داری که جانشین اون پیغمبری؟ گفت بله. گفت بگو ببینم خدا کجاها آزمایشت کرد؟ ازش رو که گفتم، یعنی من جانشین او که امامم، خدا هفت بار در زمان خود پیغمبرش منو مبتلا کرده، هفت بار بعد از اینکه او رفت منو مبتلا کرده. اصلا ابتلا در این عالم زا هستش، همراهه. اما یه چیز خاص داریم، فتنه. اون فتنه چی شد؟ گفتیم اون فتنه فائده چیه؟ اون فتنه خلاصش اینه که میاد سره رو از ناصره جدا میکنه. به عبارت دیگه مدعی را از فدوی و فدایی جدا میکنه. اون وقت اینم همیشه هست. چرا؟ چون ممکنه انسان در یه مقطعی فدوی باشه، فدایی باشه، اما بره توی یه مقطعی دیگه ها نباشه، ولی فکر کنه هست. لذا این فتنه هم این همونه، همینجوری. منتها فتنه خاص مؤمنینه دیگه. خب اینا آیهش رو خوندیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردی که دچار فتنه نمی کنمت؟ فتنه چیه؟ گفت فتنه اون مسئله ایست که چشتو می سوزونه، آتیشه، علو می گیره، میری اون تو ها؟ بعد اون وقت بعد فهمود ولقد فتن الذین من قبله. برو ببین قبلا مؤمنین رو چیکار کردیم؟ دچار فتنه کردیم. خب برای چی خدایا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا. خدا تو این فتنه روشن میکنه کی راست میگه، فلیعلمن الله الکاذبین که دروغ میگه. یعنی کی مدعیه، کی واقعا حرفای کار. این از اون ابتلا سخت‌تره، و اون ابتلا برای رشده، اما این فتنه برای تمییز مؤمن از منافقه. اینو بدونید، منافق حتما این نیستش که از اول منافق باشه، نه، ممکنه کسی در اول کار مؤمن باشه، آرام آرام بره چی بشه؟ منافق. منافق کیه؟ منافق اون کسی که گفتارش با عملش یکی نیست. گفت ببین میندازم دچار فتنت میکنم، تو اون فتنه معلوم میشه که تو مؤمنی یا چی هستی؟ منافق. خب خدایا ما که مؤمن بودیم. میگه آره اول مؤمن بودی. آقای طلحه، بله طلحه اول واقعا مؤمن بود، میجنگید. طلحه در جنگ احد جانباز شد، خیلی خوب، خیلی عالی. تو جنگ خندق شرکت کرد، خیلی عالی بود. تو جنگ خیبر شرکت کرد، خیلی عالی بود. یعنی در تمام این فتنه هایی که الان هست، فتنه جنگ دیگه، همه هست سربلند بیرون آمده. باریک الله مؤمنون مؤمنون مؤمنون. حالا یا پیغمبر احکم از دنیا رفت یا یه فتنه شو. فتنه یه چی؟ فتنه این عبرد با علی. آه اینجا چی شو؟ یهو اینجا متوجه شدن که این آقا، حالا قضیه چیه؟ اینه دقت کنید، خیلی باید مراقب باشی. انسان علت دوام باید به خودش ور بره دیگه، و هیچ وقتم انسان نباید غرور بگیرش. نه ما که الحمدلله، چی ما الحمدلله. ایتله یه او میاد یه جا کم میاره. چرا کم میاره؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا دیگه، درسته؟ تله اون اولی که پیغمبر اومد دعوت شما مطرح کرد، اون اول برای چی اومدی کنار این وایسادی؟ تو جنگ بعد برای چی شرکت کردی؟ تو جنگ احد برای چی شرکت کردی؟ جانبازم شدی؟ آره اومدی. چی بوده؟ ببینید حالا مستاقی نمیخوام بگم، خب قبل از انقلاب ما شما یه سری داشتی از علما یا دانشگاهی ها یا همه اینا جز تیپ مبارزین بودن، زندان هم میرفتن و اینا. خب انقلاب شد، یه خود اومدی جلوتر، یه دیدی آرام آرام اینا شیوه هاشون از اونی که قبل از انقلاب بودی خود فرق کرد. چطور؟ قبل از انقلاب زندان میرفت، کتک میخورد، اما بعد از انقلاب اینجاهایی که کتکه و اینا پیداشون نمیشه دیگه. قبل از انقلاب آره میرفت زندان، شکنجه هم میشو. حالا بعد از انقلاب اومده، بعد انقلاب چی شده؟ آقا ترور میکنن. این بنده خدا اینجایی که ترور میکنن که پیداش نمیشه. جنگ شد، این اون جایی که تو جنگ گلوله و ترکش و اینا پیداش نمیشه. یا نه تو جنگ هم آمد، حالا بعد از اینکه جنگ تمام شده یه جایی باید این بیاد آبروشو خرج کنه، یعنی پیداش نمیشه. چیه ماجرا؟ خدا به اون میگه ببین تا اینجا اومدی، اما تو فتنه ها یکی یکی برای خودت اون نقطه اصلی هنوز معلوم نشده. فلیعلمن الله الذین صدقوا. اون موقعی که اومده بودی میرفتی زندان، اون موقع برو برگرد به خودت ببین اون موقع چرا تو خط بودی، اون موقع برای چی تو خط بودی؟ واقعا برای اینکه اسلام در خطر بود اومده بودی؟ یعنی هیچ نفس توش نبود؟ یعنی چی نفس توش نبود؟ برای اینکه شاه به هم زور میگه من اومدم، اون نفسه. یعنی چی دارم عرض میکنم؟ سخنم سخت نشه. ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام نشسته تا گردن عمرو رو قطع کنه، درسته؟ عمرو ابن عبدالله رو گردن قطع کنه، ولی بلند میشه میچرخه و بعد بیاد قطع کنه. آقا جون چرا چرخیدی؟ فهم خواه این توف انداخت تو صورت من. خب این که توف انداخت میتونست قطع کردن گردن این بشه اسلام و توفی که تو صورت من انداخت. اگر این شد دیگه به درد علی نمیخوره، اگر این شد دیگه به درد علی ابن ابی طالب نمیخوره. لذا رفتم چرخیدم که نکنه این دخالت داشته باشه. این نشون میده خودشو، اگر اینجا قاطی بود نشون میده خودشو. دقت کنید، علت دوام باید تلاش کنیم که اون نیته خالص بشه، خالی بشه، و الا اگر قاطی داشته باشه تلاش نکنیم بریزیم بیرون. ببینید فتنه برای چیه؟ برای پاکسازیه. اگر تلاش نکنیم اینو بریزیمش بیرون، یه جایی یه بابا زبیر وقتی که کشته شد شمشیر رو که آوردن برای امیرالمومنین حضرت گریست. ما یوبکی چیه گریه میکنی؟ فهمود خدا میدونه که این شمشیر چقدر گرد غم از صورت رسول الله برداشت، یعنی چقدر نبردها بود، پیامبر اکرم در شدت بود، زبیر میرفت شدت رو حل میکرد. اما زبیر چی شد اینجوری شد؟ درست گرد غم از صورت رسول الله برمی داشت، اما مثل اینکه اونجا این داشت شمشیر می زد چی بود؟ رسول الله و نشون بدیم ما چه شمشیر زنی بودیم. از که از این قنایم گیر ما هم میاد، ارتقا پیدا میکنی. پناهور خدا، خدایا فتنه ها را خالص ساز نیت ما قرار بده. خدایا در فتنه ها ما را دچار سوختن موجودی مگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب اگر میشد این پرده ها رو بردارن، خواهرها صداشون به ما برسه، خیلی خوب. چرا؟ امشب به جای اینکه روزه برای امام حسین بخونی، باید برای رباب بخونی. عزیزان، مادرها علاقه شون به بچه شیرخواره بیشتر از جوان 18 ساله. یعنی اون موقع به شیره جانش. اون وقت مادرها برای بچه‌ای که بیشتر زحمت بکشن و بیشتر دوستش دارن. دیدی بعضی از این مادرها که بچه عقب مونده دارن؟ بچه سالم هم داره. وقتی بهش میگی کدوم رو بیشتر دوست داری؟ میگه اونو. چرا؟ برایش بیشتر زحمت کشید. کمتر توجه شده که رباب رابطش با علی اصغر چی بود. چرا؟ رباب چند وقت بود وضع هم کرده بود آقا اینو را انداختش بردش مکه. ببینید علی اصغر در کربلا 6 ماه هست. آقا از هنگامی که از مدینه آمدن بیرون کی بود؟ از مدینه آمدن بیرون 28 رجب بود. 28 رجب، 2 روز کم کن میشه شعبان. شوال، ذیقعده، ذیحجه. چند ماه شد؟ 4 ماه. 10 روز اینجا داری؟ 4 ماه و 10 روز. 2 روز اونجا داری؟ 4 ماه و 12 روز. و این بچه 6 ماهش بوده دیگه. وقتی امام حسین داشته از مدینه می اومده بیرون، این مادر چند وقت بوده این بچه رو به دنیا آورده بوده؟ 1 ماه و خورده‌ای. معمولا مادرها تو این بچه اون موقع قطار و هواپیما که نبود، با شتر بود، هر منزلی باید بیاد پایین این بچه رو بشوره، آب نیست، شیر توی محمل شیر بده. حالا اومده مکه، یا آقا اینا را مکه را انداخته آورده. 22 روز تو راه بودن این مادر با این بچه. حالا یهو وارد شده به صحرای کربلا، شد صبح روز عاشورا، اون خیمه دست جمعی. بچه وقتی غذا میخوره شیر خانگی، آبش هم همون شیر هست، اما وقتی هوا گرمه، در این حال که شیر میخوره میگن به بچه کمکی آب بدید که آتشش برطرف بشه. خیلی علی اصغر چند ماهشه؟ 6 ماهش. غذاش چیه؟ شیر مادره دیگه. این خیمه دست جمعی که درست کرده بود، آقا 2 جداره زده بود، دوستان اکثرشون تو منطقه توی چادر بودن. آقا وقتی آفتاب می اومد بالا، میزد به چادر، چیکار میکردی؟ 2 طرف چادر رو میدادی بالا که هوا جریان پیدا کنه، اما با این حال نمیشد زیر چادر بمونی. این چادر رو آقا 2 جداره زده که چی؟ تیر وقتی می اومد نخوره، بنابراین آفتاب داره میخوره به این چادر، این خانومم زیر این چادر. حق بیرون اومدن هم ندارن، گردش هوا اینجا نیست، بنابراین این زیر گرمه گرمه، درسته؟ خب حالا میاد جلو، نزدیکای زور که میشه دیگه آبی وجود نداره، جاتون خالی. مرداد ماهی ما مکه بودیم در عرفات، هوا شده بود بسیار داغ، خدا شاهده این کلمنا رو همینجوری یخ میریختیم، میرفتیم یخ بخریم بیایم، تموم شده بود. با این حال خانوم ها دیگه نمیتونستن حجابشون رو خوب نگه دارن، همه گرما بیحال شده بودن. خدا یا نزدیکای ظهر شده، توی این خیمه ها دیگه آبی وجود نداره. علی اصغر شیر مادر رو میخوره دیگه. بله، مدتی که آب نرسید شیر رباب قطع شد دیگه. حالا علی شده گرسنه، علی شده تشنه. معمولا این بچه ها وقتی گریه میکنن، بله، ساکت نمیشن، مادر پا میشه میره دیگران رو صدا میکنه. نمیدونم این بچه چشه، میان کمکش میکنن، دل دردی داره، سر دردی داره، چون مادر نمیتونه. این علی اصغر بچه وقتی بهش غذا نرسه چیکار میکنه؟ وقتی بهش آب نرسه شروع میکنه گریه کردن دیگه. خب وقتی بچه ها دیدید وقتی گریه میکنه اولش یهو داد میزنه، بچه ها ها داد میزنه، اگه به دادش رسیدی آروم میشه، اما اگه دادش نرسیدی آرام آرام گریه چیه؟ هی میره بالا، میره بالا تا چی؟ تا به فریاد. به فریاد که میرسه میره جلوتر، صدای بچه میگیره. خب اگر بهش نرسیدی چی؟ آرام آرام اوج شروع میکنه به سقوط. چرا؟ جون نداره دیگه داد بزنه دیگه. آرام آرام صدا میاد پایین، میرسه به چی؟ میرسه به زوزه. از اینم میاد پایین، میرسه به چی؟ به نق زدن. ان نق دق میاد پایین، میشه به شهنوه. حالا اگر بهش نرسی میرسه به کجا؟ این بچه تشنه شده، شروع کرده گریه کردن، شیری وجود نداره، آبی وجود نداره، هان رباب چی شده؟ بیتاب شده. این بچه تو این خیمه دست به دست میچرخه تا میرسه به کجا؟ تا میرسه به جایی که دیگه بچه نه نقی میزنه، نه 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 کنه، فقط این لباشو یا آرام آرام باز میکنه میبن. حالا بچه دست کیه؟ مادر میتونه این بچه رو نگاه کنه؟ هیچ کی، فقط و فقط بچه دست زینب کبرا بود. تو اینجا که بود آقا عبدالله یه اومد خداحافظی کنه، یا زینب یا ام کلثوم یا رباب علیکن من نسل، اینا همه تون شنیدید، ریختن از خیمه ها بیرون. آقا خداحافظیش که تمام شد یهو گفت یا اختا ایتینی به ولدی یا صغیر حتی آمده. اینو من بگم و واگذار کنم. سوال ازتون میکنم، چرا گفت یا اختا؟ بچه میگه مادر نداره. چرا گفت یا اختا؟ من یکی از دو احتمال رو میدم. یک، اینکه رباب بیهوش شده بود، ربابی وجود نداشت افتاد. یه احتمال هم میدم نه، رباب بود، آقا اطلاع داشت که علی اصغر چه اوضاعی داره، نگفت به اون، گفت یا اختا ایتینی به بلدی یا صغیر تا اومده. بچه رو که اوورد آقا یهو نگاه کردید، آه 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 بچه داره دنیا چگاه کنه؟ آقا تکلیف شرعیشه بره تقاضای آب کنه. نزا اومد گفت بابا اگر من گناهکارم، اگه منو باید بزنید، این داره اما ترمونه او نمیبینید کیفیت لذاعتشا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.